بسم الله الرحمن الرحیم. مختصری راجع به سند خواستم عرض کنم و بعد رد شیم، چون زیاد دیگه نمیشه معطل شد. بله، این عمار را بس راجع به این بود که آیا عمار ابن مروان یشکری و کلبی یکی هستن یا نه. چیزی که میشه برای وحدت این دوتا استدلال کرد یه مطلبی است که اینو عرض میکنم. یه چیزی مقدمتاً عرض کنم، این مشیخه فقیه که آخر فقیه طرق خودش را به ذکر میکنه به اون چیزهایی که اول سند را اسقاط کرده، این مشیخه ملاحظه ترتیب درش شده. اینجوری که تحقیق شده همینجوری اینجور نیست یه مشیخه بی همینجوری تصادفاً یه عده چیزها رو پشت سر هم نوشته بشن. یه ترتیبی در این مشیخه ملاحظه شده و این توجه به این ترتیب خیلی از مسائل سندی رو به جالی رو به وسیله همین میشه حل کرد که اونا رو حالا فوایدشو من نمیخوام عرض کنم، ولی اجمالاً این تیکه رو میخوام عرض کنم. اینجوری که تحقیق شده روی طبقات تنظیم نشده که اونی که جلوتر اول ذکر بشه، اونی که یه قدری عقبتر بعد ذکر بشه، از نظر زمان اینجوری نیست. به ترتیب الفبایی هم تنظیم نشده، ملاحظه بفرمایید، ترتیب الفبایی نداره، ولی ترتیب ثالثی داره و این است که به ترتیب خود کتاب ملا یحضر، به ترتیب کتاب مشیخه تنظیم شده. یعنی غیر از اون ورق اول بعد شروع ترتیب میشه. یعنی اول که فرض کنید ابان ابن تقلب نوشته، چون اول کسی که صدوق اول سند رو اسقاط کرده و ابتدا کرده به او ابان بوده، در مشیخه اول ابان رو نوشته، بعدش مثلا یک کس دیگه بوده صدوق ابتدا کرده به اون شخص دیگر بعد از ابان، در مشیخه هم اون شخص دیگر را بعد از ابان ذکر کرده. ترتیب به حسب ترتیبی که در اصل کتاب عنوان شده اشخاص، به همون ترتیب ایشون ترتیب داده. اون وقت روی این معیاری که هست، این جایی که در مشیخه تعبیر میکنه ما رویتو ان عمار ابن مروان الکلبی فقط رویتو به فلان سندی رو که ذکر کرده که به ابی ایوب خراز و میرسه حسن ابن محبوب ان ابی ایوب الخراز ان عمار ابن مروان که اونجا ذکر میکنه، مقتضای اون ترتیبی رو که در مشیخه ملاحظه کرده، این روایت ناظر به یک حدیثی است که خودش صدوق تعبیر کرده روی عن عمار ابن مروان الکلبی و او میگه خدمت حضرت صادق رسیدم، حضرت برای مسافرت وصیتی کرد و فرمود که شما همچین تقوا در سفر داشته باشید و چطور و چطور. تو جلد دوم ملا یحضر هست که این مشیخه مطابق ترتیبی که ملاحظه شده راجع به همین روایتی است که اسم عمار ابن مروان کلبی درش هست. این یک مقدمه. مقدمه دیگه این که صدوق، این هم از چیزهایی است که تحقیق کردن، صدوق خیلی موارد هست که یه چیزی رو توی ملا یحضر، صدوق یک روایتی رو از محاسن برقی عکس کرده، یا فرض کنید از نوادر الحکمه عکس کرده، از کافی عکس کرده، از بصایر الدرجات عکس کرده، مختلف خیلی جاها هست عکس کرده، از این کتب عکس کرده، نه اینکه مستقیم از کتب اصلیه اینو عکس کرده باشه، از این کتب فرعی عکس کرده. ولی اعتمادن مثلا به کلینی، کلینی یه سندی مثلا به عمار ابن مروان رسونده، عمار ابن مروان کلبی، یه طریقی هم داشته. چون مطمئن به نقل کلینی بوده، خودش هم طریق دیگری برای عمار ابن مروان کلبی داشته، روایت را، متن روایت را از کافی اخذ کرده، ولی سند که خواسته ذکر کنه، سندی که خودش داشته به کتاب مثلا عمار ابن مروان کلبی، او سند را گذاشته، تبدیل کرده سند کافی رو به سندی که خودش داشته به کتاب، منتها مطمئن بوده به نقل چیز کلینی، که میدونسته که عمار ابن مروان کلبی یه چیزی رو نقل کرده به دلیل نقل کلینی. منتها کلینی یه سندی داره، یه سند بهتری خود صدوق به نظرش بوده، او رو گذاشته همون روایت به همون متن به همون ترتیبی که در کافی هست. میبینید 20 تا روایت 30 تا روایت پشت سر هم به ترتیب کافی تنظیم شده که معلوم از کافی گرفته شده، ولی میبینید سند جدای از همه. این علتش این است که روایات را از کافی اخذ کرده، سند خودش را که به نظر بهتر بوده جای سند کافی گذاشته، مطمئن بوده به نقل کافی او رو گذاشته. این هست در کار صدوق. حالا این روایتی که رویان عمار ابن مروان الکلبی روایت نقل شده، عین این روایت در محاسن برقی هست، و نه تنها این روایت، قبل و بعدش روایات کثیری ایشون از محاسن برقی اخذ کرده، اسم نبرده محاسن را، ولی به ترتیب محاسن روایات را پشت سر هم آورده، پیدا تصادف نیست، از همونجا برداشته. نهایت روایت، سند این روایت در محاسن اینجوریه که برقی میگه، نقل میکنه از پدرش، پدرش از محمد ابن سنان، محمد ابن سنان عن عمار ابن مروان الکلبی، اینجور داره. همین را سند را تغییر داده صدوق، گفته منتهی کرده سند خودش را به حسن ابن محبوب عن ابی ایوب الخراز عن عمار ابن مروان الکلبی، ولا متن همون متن قبلی ها و بعدی ها، هم روایت همون روایت محاسنه، منتها چون اعتماد داشته به چیز صاحب محاسن، به برقی، هم به خودش هم به پدرش هم به محمد ابن سنان، به همه اینا اعتماد داشته، مطمئن شده که این روایت رو عمار ابن مروان نقل کرده. اون وقت ایشون و کتب رجال خیلیشون توجه به اتحاد کلبی و یشکری نداشتن، نه که معتقد بودن تعددش را، یا شاک بودن یا توجه نداشتن. حکم به عدم الاتحاد نیست، عدم الحکم به الاتحاده، توجه نداشتن به اینکه اینا متحده، یا شک داشتن در اتحاد یشکری و کلبی. والا اگر توجه داشتن خب و متحد می دانستن، یا نجاشی می نوشت یا شیخ می نوشت، و از این که اسمی نبردن که این مثلا یقال له الکلبی اسم نبردن، پیداست که یا توجهی نداشتن اصلا غفلت داشتن، یا مثلا عقیدهشون تعدد بوده، هر دوش ممکنه. ولی بگیم معتقد بودن حکم به تعدد کردن، این دلیل بر حکم تعدد نیست. ممکنه شاک بودن، ممکنه غافل بودن، و ممکن هم هست که عقیدهشون تعدد بوده، هر دوش ممکنه. صدوق ما میبینیم که اینجوری که استفاده میشه از اسناد، به وسیله مشایخ خودش به عمار ابن مروان، بدون اینکه مشخصی براش نقل شده باشه، کتابی به دست صدوق رسیده یا مشایخش نسبت دادن به عمار ابن مروان بدون مشخص. همینی که در فهرست شیخ اگر ملاحظه بفرمایید، اونی که به عمار ابن مروان خالی هم هست، مشخصات هم ذکر نکرده شیخ. نجاشی یشکری از اینا داره، ولی شیخ یشکری نداره، همین عمار ابن مروان داره. در طریقی رو که شیخ نقل میکنه به کتاب عمار ابن مروان خالی بدون مشخص، صدوق در طریقش هست. صدوق از پدرش و از کی اینا نقل میکنه تا میرسه به محمد ابن سنان ان عمار ابن مروان، منتها مشخصی برای ذکر نمیکنه که عمار ابن مروان کیه، چون به وسیله مشایخش روایت رو از عمار ابن مروان که شنیده طرق منتهی کرده بودن، مشایخ مشخص برای ذکر نکرده بودن. خالی عمار ابن مروان گفته بودن، ایشون هم تو فهرست که میاره هم خالی میاره، با اینکه از صدوق نقل کرده. پیداست خود صدوق هم در مقام نقل مشخص برای عمار ابن مروانی ذکر نکرده. از اون طرف مشایخ صدوق و عمار ابن مروان کلبی به عنوان کلبی سندی داشتند که اون سند منتهی می شده به حسن ابن محبوب ان ابی ایوب الخراز ان عمار ابن مروان الکلبی. لذا ایشون چیزی رو که مطمئن شده که از کتاب عمار ابن مروان اخذ شده، سند خودش رو جاش گذاشته، خودش سندی داشته، سند خودش به نظر خود ایشون بهتر می آمده، یعنی یا دغدغش دغدغه خارجیش کمتر بوده، اشکال دیگران ممکن بود کمتر چیز کنن. و محمد بن سنان چون خود انقلت و قلت بوده مورد بحث، یه سند دیگه‌ای که دیگه توش محمد بن سنان نبودی که دیگران یه نق و نق داشته باشن به اونجا، او رو گذاشته جاش. او سندی داشته به روایت به کتاب عمار بن مروان کلبی. به عمار بن مروان مطلق هم سندی داشته. این هست. و چون این روایت را، روایتی رو که فقیه نقل کرده و در من لا یحضر هم در محاسن برقی هست، و این روایتی که در محاسن برقی هست روایت از محمد بن سنانه، محمد بن سنان ان عمار بن مروان الکلبی. صدوقم به حسب نقل مشایخ به دستش آمده که عمار بن مروان کلبی صاحب کتابی است که به وسیله حسن ابن محبوب و ایوب الخراز صدوق نسبت به او طریق داشته، و جمع ما بین این دو اینجوری میشه که همین محمد ابن سنانی را که تصریح کرده برقی ان او کلبیون، چون گفته محمد ابن سنان ان عمار ابن مروان الکلبی، این همونیست که صدوق طریق دیگه ای داره به او که به وسیله حسن ابن محبوب ان ابی ایوب الخراز ان عمار ابن مروان هست، همونه. و چون اونی که محمد ابن سنان از عمار ابن مروان نقل میکنه و متکرره و جاهای دیگه هم هست، نجاشی هم ذکر کرده، شیخ هم ذکر کرده، طبق نقل نجاشی یشکریه، یشکری از محمد ابن سنان نقل میکنه، کتاب یشکری رو محمد ابن سنان نقل میکنه. از این جام همین کتاب عمار ابن مروان را هم به دلیل اینکه صدوق طریق دیگه ای نقل کرده، این هم در محاسن برقی محمد ابن سنانه. پس محمد ابن سنان هم کتاب عمار ابن مروان به عنوان عمار ابن مروان الکلبی نقل میکنه، و هم به عنوان عمار ابن مروان بدون مشخص هم بوده. و خب وقتی که ما بدانیم اونی را که محمد ابن سنان نقل کرده با اونی که ابو ایوب الخراز نقل کرده یکیست، و بلا اشکال اونی که محمد ابن سنان نقل میکنه همون یشکریه، نجاشی هم تصریح کرده همون مؤلف کتابه، مؤلف کتاب همونیست که محمد ابن سنان نقل میکنه. از اون طرف هم صدوق معرف به حساب صاحب کتاب را همونی نقل کرده که ابی ایوب خراز نقل میکنه ازش، پس ازش استفاده میشه. یک نفر مؤلف کتابه، منتها دو نفر که در دو طبقه ازش نقل میکنن، هم ابی ایوب خراز که متقدم طبقتن بر محمد ابن سنان، و هم خود محمد ابن سنان نقل میکنه، و اشکالی هم در این نیست. ممکنه یک کسی خودش و مشایخش از یک کسی نقل کنن، خودش با مشایخ کسی که هم طبقه خودش هست از یکی نقل کنه، هیچ استبعادی نداره. محمد ابن سنان شخصا روایات از ابو جارود پر تو روایات محمد ابن سنان عن ابو جارود، الان اسانید را شما مراجعه کنیم، تو روایت محمد ابن سنان خیلیش از ابو جاروده، هم در کتب رجال هم در اسانید. ابو جارود از اصحاب حضرت باقره. وقتی که محمد ابن سنان بلا واسطه از اصحاب حضرت باقر نقل میکنه و علا کثرتن، نه یه روایت نه دو روایت، چه مانع داره از عمار ابن مروان کلبی که از اصحاب حضرت صادقه از او بلا واسطه نقل کنه؟ از اصحاب حضرت باقر بلا واسطه نقل میکنه، اونم علا کثرتن. خب یعنی الان بیاد بلا واسطه از اصحاب حضرت صادق که خب بعد از حضرت باقره نقل بکنه، هیچ استبادی نداره. پس ما بگیم محمد ابن سنان بعید بدانیم که درک کرده باشه عمار ابن مروان کلبی رو، و این را دلیل بدانیم که پس مرویان محمد ابن سنان غیر از مرویان ابو ایوب خرازه، نه اینجور نیست. این اصحاب حضرت باقر را درک کرده تا برسه به اصحاب حضرت صادق. خب اشکالی نداره، به قرینه روایت محاسن شیخ محمد ابن سنان و شیخ ابو ایوب خراز هر دو عمار ابن مروان کلبی هستند. اون وقت از طرفی هم که شیخ محمد ابن سنان عمار ابن مروان یشکری است بلا اشکال، پس اتحاد اینا ثابت میشه. پس روایت بنابر اتحاد روایتی صحیح و اشکالی نیست. و اگر به فرض ما اتحاد رو هم قبول نکنیم، اگر بیان آقای خویی رو که در این مستند بعد برگشته که جاش من بعد پیدا کردم صفحه 73 و 74 مستنده، که ایشون میفرمایند که اونی که حسن ابن محبوب بلا واسطه نقل میکنه، اما عمار ابن مروانی که حسن ابن محبوب بلا واسطه نقل میکنه، همونیست که محمد ابن سنان ازش نقل میکنه، چون هم طبقا یکیه، و غیر از اونی که ابو ایوب خراز ازش نقل میکنه، و اونی که محمد ابن سنان نقل میکنه و حسن ابن محبوب هم که با او یکیست شیخش، او یکیه و همون چیز یشکری معروف صاحب کتاب، اشکالی درش نیست. ایشون هم از این بابت که این روایت باب خمسی که ما داریم حسن ابن محبوب بلاواسطه نقل کرده ازش، میگه این از اونی که با واسطه نقل میکنه اون کلبیه، کلبی غیر از یشکریه، ولی این روایت مال یشکریه، برای خاطر اینکه بلا واسطه حسن ابن محبوب نقل کرده نه مال واسطه. خب اگر این حرف هم پذیرفتیم، خب میگیم خب اینم مال یشکریست و روایت هم مال حسن ابن محبوب صحیحه. و اگر اینو نپذیرفتیم، گفتیم که سر تا سر روایاتی که ما مراجعه کردیم حسن ابن محبوب علا کثرت روایاتی که داشته فقط همین یک روایت رو بلا واسطه از عمار ابن مروان نقل کرده، و این اصلا روایت داشتن از او خودش قرابت داره، و انسان بگه این یک اماره ظنیه است که همون عمار ابن مروانش همون عمار ابن مروان جاهای دیگه است که فرض کنید کلبیه، منتها واسطه در اینجا افتاده. این زیاد اتفاق افتاده که وسائط گاهی بین اشخاص روی جهاتی سخت میشه که بیانش طولانیه. اگر این حرف رو گفتیم بر این که یوزن و به این که واسطه افتاده باشه، به حسب فحص در تمام روایاتی که در کتب اسانید اینا بوده و ما مراجعه کردیم، سه نفر واسطه است ما بین حسن ابن محبوب و عمار ابن مروان، که هر سه نفر از اجلاء مشایخن، هشام ابن حکم، ابو ایوب خراز، علی ابن رعابه، اینا همه از اجلاء مشایخن، و ما روایت اجلا را علامت اعتبار میدونیم، و زیادم هست روایات ابو ایوب یا هشام ابن حکم علی ابن رعاب، روایات متعدد داره از عمار ابن مروان. بنابراین روایت یا متحده یا این روایت از یشکریه، این روایت باب خمس، خب ثقه است، یا اگر از غیر یشکری هم باشه اونم به نظر ما ثقه است. خب در این روایت از نظر سند اشکالی نیست. نه، از اول تا آخر تمام متون قبل و بعد سر تا سر پیداست، از اونجا برداشته. اگه کسی فحص بکنه میبینه گاهی 20 صفحه 15 صفحه روایت از کافی برمیداره، نسبت نمیده ایشون. گاهی میبینی تو محاسن برقی هست به همون ترتیب طولانی همش پیداست، از یه جا برداشته شده. گاهی تو بصائر درجات اینجوریه وقت، ولی میبینی سند عوض شد. اینا آخه دایی نداره که اون ترتیب رو ورداره بیاد هی اینو ورداره چیز کنه بره اول چیز کنه. اینا چون دیده سند یه قدری نقنق داره آواده تبدیل کرده بود، الا خودش ترتیب حسابی میتونه. خیلی ترتیبای کافی رو چنان به هم میزنه ایشون اصلا هیچ حاضر نیست به اون ترتیب چیز کنه. معمولی جاها یه دفعه شروع کنه به همون ترتیب پشت سرم پیداست، از همونجا شروع کرده، همینا رو گشته متنا رو، الا متنهای اصول متن بوده بعد آمده حساب کرده گفته ما به کافی مرتب کنیم. اینجوری نیست، نخواسته ایشون چیز کنه. خب این روایات مسئله. حالا ما این روایات رو بخونیم و بعد معارضات این روایات رو ببینیم چه کار میشه کرد. پس تو این روایات اونی که فعلا درش نه متن و سندش قرار شد اشکالی نداشته باشه، روایت عمار ابن مروان بود. اون روایت حسن ابن زیاد هم خب ما نتونستیم بالاخره آخر کار مطمئن بشیم به صحت سند. خب معمول آقایون هم که اشکال سندی کردن. روایت های دیگه هم در کار هست که اینا رو ما بخونیم تا این تمام بشه. خب یکی روایت خصاله که احمد بن زیاد ابن جعفر الحمدانی قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن علی عن محمد بن ابی عمیر عن غیر واحد عن ابی عبدالله علیه السلام قال الخمس علی خمسه اشیاء علی الکنوز والمعادن والغوص والغنیمه و نسی ابن ابی عمیر الخامسه. این روایت مقنع هم همین مطلب را نقل کرده، منتها در خصال ایشون فرموده که ظن من این است که اونی که ابن ابی عمیر پنجمی که فراموش کرده همین مال مختلط به حرام باشه. البته به نظر میرسه که این را پیداست که مظنون اینه که از روایت های دیگه که مال مختلط به حرام ذکر شده از اونها استفاده کرده و فرموده که پنجمیش باید اون باشه. خب این چون به عنوان سند تعبیر ذکر نکرده، ولو انسان هم مظنون همینه که همین است که صدوق داره تعبیر میکنه که چون پنجتایی که تو روایات ذکر شده پنجتایی ها یکیش همین چیزه مال همین مال مختلف حرامه، این انسان زن پیدا میکنه، ولی خب کفایت این زنون دلیل بر کفایت این زنون نیست. چیو؟ خب یکی البته یکی دیگه‌ش هم اشاره به این روایت احمد ابن محمد اونم در آخر هست، اونم اشاره کرده. بله بعض اصحابنا در روایتی که صفار نقل میکنن احمد ابن محمد قال حدثنا بعض اصحابنا رفع الحدیث قال الخمس من خمسة اشیاء من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه ولم يحفظ الخامس. اینه پنجم. این ما حد زدیم که بعض اصحاب اینا مراد که احمد بن محمد وزید نقل میکنه همین ابن ابی عمیر مراد اوه. نه حالا از اون مقصودم اشاره به این یه دونه است که صدوق از اون روایت عمار حالا هرچی هست از اون این مطلب رو استفاده کرده گفته این هست پنجتایی و بعضی های دیگه هم که حلال مختلط به حرام جاهای دیگه هم صدوق ممکن استفاده کرده باشه از روایت سکونی از روایت نمیدونم حسن ابن زیاد از کدوم اینا استفاده کرده باشه در اینجا ثبت کرده باشه ممکنه. بالاخره به حسب روایات عقیدش این شده یک چیز دیگه هست برای خمس که مناسبه در اینجا زمینه بشه، عبارت از همینه. چون اون عرض ذمی و نمیدونم اونا خیلی مناسب نیست در اینجا درج بشه. خب ذمی است، حالا این ذمی خب دلیل قطعی که نمیشه براش تمسک کرد، منتها از نظر سند اشکالی نیست. ابن ابی عمید عن غیر واحد، آی خویی هم که مرسلات ابن ابی عمید رو قبول نداره، این غیر واحد ها رو که مراد مثلا کثیره اینا رو معتبر میدونه. مرسله فقیه، یا چیز سکونی، نوفلی یعنی سکونی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتا رجل الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال انی اکتسبت مالا اغمزت فی مطالبهی حلالا و حراما، چشم پوشی کردم برای تهیه او از نظر حلیت و حرمت، دیگه چشمم گذاشتم و هرچی گیرم آمد مقید نبودم، حالا متوجه شدم کار خوبی نبوده، بنای توبه دارم، لقد اردت التوبه ولا ادر الحلال ما منه والحرام لقد اختلط علی. فقال امیر المؤمنین علیه السلام تصدق به خمس مالک فان الله عز وجل رضی من الاشیاء بالخمس و سائر المال لك حلال. این روایته. در محاسن هم فیض به طریق خودش نقل کرده، کلینی به طریق ابراهیم ابن هاشم و علی ابن ابراهیم نبی نقل کرده، محاسن هم به طریق پدرش البرقی عن ابی عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام همینجور. در فقیه هم همین روایت رو مرسلا نقل کرده، تعبیرش این رو از سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائهی علیه السلام قال اتا رجل علیم فقال انی کسبت مالا اغمزت فی طلبی حلالا و حراما، همینجور نقل کرده. خب این یک روایتیست، صدوق مرسل نقل کرده، برقی و کلینی مسند نقل کردن، شیخ هم از کلینی اخذ کرده. یک روایت دیگه هم صدوق نقل کرده که اون هم راجع به همون چیز حضرت امیره. فقیه که جا رجل الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین اصبت مالا اغمزت فیه افلی توبتون، فقال علیه السلام ایتنی بخمسه فعطاه بخمسه فقال هو لک ان الرجل اذا توبه تاب ماله معه. که خب اگر شخص خودش تو رجوع به خداوند بکنه و از آلودگی خلاصه نجات پیدا کنه، مالش هم از اون آلودگی نجات پیدا میکنه همراه او. اینم هست. خب این روایات ظاهرش اینه همش یه قصه واحده است که حضرت امیر دو مرتبه قضیه نبوده، یه قضیه بوده، فقیه مرسلا نقل کرده، اون وقت سکونی اونجوری نقل کرده، یک روایته که اینجور مختلف با تعابیر مختلف نقل شده. یه روایت دیگه هم هست مال مقنعه مفیده، که به نظر ما روایت مقنعه مگر بنابر بعضی از فروض غیر ظاهر، فعلا روایت مقنعه غیر روایت چیز دیگه است، مربوط اونا نیست. المقنعه سؤل الصادق علیه السلام عن رجل اکتسب مالا من حلال و حرام ثم اراد توبه توبه من ذلك ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام فقال يخرج منه الخمس لقد تاب ان الله تعالى طهر الاموال بالخمس. این روایت ولو مضمونش از بعضی جهت شبیه به اونای دیگه است، ولی این روایت دیگه است، چون اون روایت همه از حضرت امیر بود، سوال و جواب با حضرت امیر واقع شده بود، اینجا سوال و جواب با حضرت صادق واقع شده و حضرت مستقیم جواب داده، ولو منشأ جواب حضرت همونیست، ما چون از آبایش رسیده حکم مسئله، ولی در اینجا روایت از آبا نمی کنه حضرت، خودش مستقیم سوال کردن، مستقیم هم جواب دادن، ولی اونای دیگه مورد سوال اصلا از حضرت صادق سوال کردن یا نه اصلا درش نیست. حضرت صادق سوال و جوابی که بین حضرت امیر و چیز واقع شده، اون سوال واقع شده رو نقل کردن، اما یکی سوال و جوابی است که مربوط به خود حضرت صادقه. سؤال صادق علیه السلام ار رجل اکتسب مالا من حلال و حرام، اینجور. بله، به یه احتمال ممکنه که این روایت هم روایت واحد باشه. مراد از صادق علیه السلام صادق چیز نباشه، علمی که مراد از صادق، یعنی امام معصوم. بعض الصادقین گاهی تعبیر میشه، مراد از صادق یعنی از معصوم سوال شده، کنایه از این باشه، یعنی از امام سوال شده و مفید در ذهنش نبوده که بوده، میگه از معصوم سوال شده، معصوم هم اینجور جواب داده. و چون متنش هم شبیه به همون سوالیست که از حضرت امیر سلام الله علیه شده، اگر صادق را به معنای معصوم و اینا بگیریم که صادق علمی نباشه تطبیق میکنه، ولی خب خلاف ظاهر کلام صادق در چیزا. این روایات مسئله است. خب این روایات یه بحث عبارت از این است که این روایات رو ما چه کار بکنیم با ادله مخالف. مجموع نسل مجموعش روایت عمار ابن مروان که سندن صحیحه، روایت سکونی مبسقه است، چون اونای دیگه هم به عنوان تأیید روایت حسن ابن زیاد، روایت مقنعه، اینا دیگه هم برای تأیید خوبه. بعضی از روایت های دیگه هم هست، اون صحیحه چیز علی ابن مهزیار. در صحیح علی ابن مهزیار هم یکی از چیزهایی که هست همین نوشته که چیزهایی که درش خمس هست و مثل مال یعخذ لا یعرف له صاحبه، این هم همینجور. حالا باید منطقه راجع به این ما بحث کنیم، مال یعخذ لا یعرف له صاحبه، اینا بحث داره که ما بعد بحث کنیم، که خلاصه از مجموع این روایات ما بگیم یا به دلیل یا معید. بعضی روایت ها دیگه هم هست که در مال حرام حکم شده به خمس، روایت عمار ساباتی هست که بعدن اونم میان میخونیم رو. از مجموع روایات استفاده میشه که در مال حرام خمس هست، در مال مختلط به حرام. خب در مقابل اینها عده فتوا ندادن یا مخالفت کردن. دلیل مخالفین چیه؟ اونی که در معتبر نقل کرده و بعدم در کتاب شهید اول و کتابهای متأخرم هست، یکی از ادلهشون صحیحه روایات متعدد که یکیش هم صحیح هست که از عبدالله بن سنانه، میگه لیس الخمس الا فی الغنائم، خمس منحصرا در غنائمه. و خب این چیزی مال مختلط به حرام چون جز غنائم نیست، بنابراین به مقتضای حصر باید خمس نداشته باشه. یکیش اینه. یک چی دیگه هم از روایاتی که خواستن استدلال بکنن و گفتن معارضه، اون وقت روایت های دیگه هم غیر از لیس الخمس الا، این لیس الخمس الا فی الغنائم و محقق در معتبر استدلال کرده، شهید اول در بیان و بعضی های دیگه. یه قسم دیگه روایات دیگه، روایات حاصره. خمس مثلا در چهار چیز ذکر شده در اون روایت نعمانی عن علی علیه السلام، میگه چهار تاست، چهار تا رو شمرده، این رو نشمرده، مقام مقام بیان بوده، همون چهار تا رو شمرده، این نبوده. اون هم البته به عنوان تأیید، چون سندش سند محکمی نیست، از اون به عنوان تأیید استفاده میشه. انحصار. اون وقت پس به وسیله این چیزها بگیم جور در نمیاد باید. این یه قسم روایات. یه قسم روایات دیگه‌ای که از اونا استفاده میشه که شخص مال که مختلط شد با هم احتیاجی به خمس دادن نداره، خود به خود میشه حلال. روایت های کثیری هست، نفس اختلاط جزء چیزهای محللات شیعه بدون احتیاج به خمس با نفس اختلاط میشه ملک شخص، میشه حلال. روایت های متعدده که در مستند نقل کرده، مستند نراقی و چیز هم فتوا داده بعضی ها مثل محقق اردبیل اینا. خب اونا میگن احتیاج به خمس نداره برای تحلیل شی، خود اختلاط موجب تحلیل میشه و او قهرن با این روایات معارضه پیدا میکنه و جمعی به حسب ظاهر نیست. حالا فردا ببینیم جمع ما بین این روایات چجوره، روایاتی که راجع به غنائمه چجور ما جواب بدیم، این روایاتی که گفته نفس اختلاط موجب چیز میشه تحلیل میشه، او آیا میتونیم وقف بدیم با اینا اون وقت؟ و بعدش هم بحث دیگه ایست که اگر اثبات شد که خمس هست، آیا مصرف این خمس با مصرف سایر اقسام خمس یکیست یا این باید صدقه داده بشه؟ این بحث است که فردا باید